من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن على اعدائهم اجمعین. از مسائل دیگه‌ای که در بحث ودیعه مونده بود، بحث تنازع بود، اختلافاتی که بین صاحب مال و بین ودیع پذیر صورت میگیره. در ارتباط با تنازع و اختلافاتی که وجود داره، چند اختلاف قابل تصویره. البته خب صور جزئی تری هم داره. یکی از موارد اختلاف در اینه که ممکنه ودیع اصل ودیعه رو انکار کنه، صاحب مالی ادعا کنه که من به این آقا مالی رو به عنوان ودیعه دادم، این آقا هم بگه نه اصلا شما چیزی به من ودیعه و امانت ندادی. این یکی از موارد اختلافی است که ممکنه بین ودیعی و صاحب مال پدید بیاد. خب در مثل این مورد اجماع وجود داره که قول به اصطلاح ودعی معتبر. البته ودعی نیست دیگه، یعنی خودش معتقده که نه، ودیعه ای در اختیار من نبوده. قول اون مقدمه. عمده دلیلم اینه که همون قاعده کلی که آقایون فرمودن البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. اون آقا ادعا میکنه که من مالی رو در دست تو به ودیعه دادم، پس اون در حقیقت مدعی است، اون باید اقامه بیانه کنه. اگر اقامه بیانه نکرد دعوای او ثابت نمیشه. البته اگر اقامه بیانه کرد خب بعد دیگه بیانه موجب اثبات ادعای اوست. فرض ما فرضی است که نتونسته اقامه بیانه بکنه. پس در حقیقت اونی که باید دلیل بیاره و اقامه شاهد بکنه اون آقای مالکی است که میگه من چیزی رو به ودیعه گذاشتم، و الا اون که منکر ودیعه است میگه نه شما مالی رو نزد من به امانت ندادی. عموم این روایت البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر دلالت بر این میکنه که قول ودیعه مقدمه. تنازع دومی که ممکنه وجود داشته باشه عبارت است از این که ودعی اصل ودیعه رو میپذیره ولی مدعیه که اون چیزی که شما به من ودیعه دادید تلف شده، از بین رفته، و من هم در تلف شدن اون هیچ تعدی و تفریطی رو نکردم. اگر ودعی ادعای تلف شدن مال رو داشته باشه و مالک ادعای این رو داشته باشه که یا تلف نشده و یا تو تعدی و تفریط کردی، ضامن یا ضامن عینی یا ضامن مثل قیمتی، در اینجا قول ودعی مقدمه یا قول مالک مقدمه. خب بر اساس استدلالی که در صورت قبل گفتیم، باید قول کی مقدم باشه؟ باید قول مالک مقدم باشه، چون ودعی داره ادعای تلف میکنه. پس مدعی در حقیقت ودعی است و منکر مالک. مالک میگه نه تلف نشده و اون مدعی به تلف شدن. ولی آقایون میفرمان که نه، اینجا قول ودعی مقدمه و قول مالک مقدم نیست. و در حقیقت به ادله‌ای که ذکر خواهد شد، اون روایت البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر تخصیص خورده. پس البینة علی المدعی الا در موارد خاص. یکی از موارد خاص همین مورد، موردی است که ودعی ادعای تلف میکنه، میگن در اینجا قول ودعی مقدمه. خب مخصص البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر چیه؟ اولین دلیلی که تخصیص میزنه اجماعه. گفتن اجماع فقها بر اینه که در حقیقت قول ودعی پذیرفته است و قول مالک در اینجا پذیرفته نیست. همه اینایی که میگیم پذیرفته است، یعنی طرف مقابل باید ادعای بیانه کنه. اگر او بیانه اقامه کرد، باز قول او مقدم میشه، مگر این قسم بخوره. یعنی ادامه بحث تنازع میاد. این که میگیم قول او مقدمه، یعنی اون نیاز به اقامه بیانه نداره. اگر طرف مقابلش اقامه بیانه نکرد، قول او پذیرفته است. پس مخصص البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر یکی چیه؟ یکی دلیل اجماعی که مخصص لبیست. مخالف این اجماع شیخ در مبسوطه، شیخ در مبسوط ادعا کرده که نه قول ودعی پذیرفته نیست، ولی خب بر اساس مدارکی که در اجماع یعنی اعتبار اجماع مطرح شد، مثل مخالفت شیخ عموماً در اینجا ضرری نمیرسونه دیگه، چون اجماع عرض کردیم که اتفاق کل نیست. یادتونه مبانی در بحث اجماع، بنابر بعضی از مبانی این که ما یه مخالف یا دو مخالف در مسئله داشته باشیم صدمه‌ای به اعتبار یا کلیت اجماع نمیزن. خب پس یکی اجماعی که عرض کردیم که اجماع بر این وجود داری که قول ودعی مقدمه، علاوه بر اجماع در این مسئله روایاتی وجود داره. درست. بله، قبلا هم عرض شد که بنابر از بعضی از مبانی اجماع خصوصا خلاف متقدمین مضر به مسئله است، خلاف مثل شیخ. البته دیگه مبانی مختلف بود، یادتونه بعضی هم گفتن که خروج معلول منسب ضرر نمی رسونه، مثلا اجماع دخولی و ضمنی و اینها رو مد نظرشون بود، ولی بنابر بعضی از مبانی چرا. بسیار خوب. خب عرض کردیم که یه مخصص اجماعه و علاوه بر اجماع ادله دیگه ای وجود داره. اون ادله ای که وجود داره عبارت است از روایات، روایاتی که در باب ودیعه خوندیم. حالا من به اون روایات اشاره میکنم. روایت اولی که بهش اشاره میکنم یه مرسله بود از امام صادق علیه السلام، ان المودع اذا کان غیر ثقه هل یقبل قوله؟ قال نعم ولا یمین علیه. باب 4 از احکام ودیعه. روایت سوم. بله. این روایت به لحاظ سند خب مرسله بود، قبلا هم مطرح شد، پس سندش تام نیست. اما متنش سؤال از صادق علیه السلام عن المودع اذا کان غیر ثقه هل یقبل قوله؟ قال نعم ولا یمین علیه. اون کسی که ما مالی رو نزد او به ودیعه گذاشتیم اگر غیر ثقه باشه قول او قبول میشه، حضرت فرمودن ولا یمین علیه، یمینم بر او نیست. اینجا حضرت حتی در فرضی که مودع غیر ثقه باشه گفتن قولش قبوله. قولش در چی قبوله؟ در همین که تلف شده دیگه. یعنی وقتی میگن مودع قولش قبوله، در همین که مال تو تلف شده از بین رفته دیگه. ولی اینجا حتی در فرضی که غیر ثقه باشه، پس اونی که ما بهش ودیعه گذاشتیم چه آدم ثقه باشه چه غیر ثقه باشه، در این که میگه مثلا مال تو تلف شده قولش پذیرفته است. این روایت مرسله علاوه بر پذیرش قولش میگن ولا یمین علی. حالا اینو بعد در ادامه بحث مطرح میکنیم. مثلا ما در اینجا میگیم که یقبل قوله یعنی چی؟ یعنی اگر مالک ادعا کرد که نه مال من تلف نشده و هنوز در ید تو است، مالک باید بره اقامه بیانه کنه. خب حالا ودعی چجوری میتونه قول مالک رو باز نفی کنه؟ با اینکه قسم بخوره. حضرت میفهمن حتی نیاز به قسم هم نداره، ولا یمین علی، یعنی قول او پذیرفته است حتی بدون قسم، نیاز نداره حتی سوگند بخوره که مالک اشتباه میکنه. حالا اینو در ادامه هم بحث میکنیم، این اختلافی که آیا ودعی نیاز به استحلاف و قسم خوردن داره یا نیاز به قسم خوردن نداره، ولی این روایت دلالت میکنه که حتی نیاز به قسم خوردن هم نداره. پس مالک در حقیقت باید اقامه بیانه بکنه و قول در حقیقت ودعی پذیرفته است، حتی نیاز به یمین هم نده. حالا اینو بحث میکنه، ولی گفتم پس نکنید از این مرسله ما میفهمیم که قول ودعی مقبول است، پذیرفته است، قول قول اوست، حتی در فرضی که ودعی غیر ثقه باشه، تا چه رسد به زمانی که ودعی ثقه باشه. خب این یه روایتی بود که در مسئله داشت. چی می‌فهمم؟ در همه چیز اطلاق یقبل قول، یعنی در همه چیز قول ودعی پذیرفته است. بله، اون به لحاظ سند مشکل داره. حالا این دلالت ما موارد دیگه هم بخونیم ببینیم اگر سند صحیحی بود. خب دلیل بعدی روایتی است که از حضرت ابی جعفر نقل شد که حضرت فرمودن که لم یخنگ الامین ولکن اعتمنت الخائن، که همین روایت هشت همین بابه. و روی انه قال علیه السلام لم یخنگ الامین ولکن اعتمنت الخائن. نکنید ما قبلا در ارتباط با لم یخنگ الامین مطلبی رو مطرح کردیم، آقایون در کتبشون چون غیر واحدی رو نقل کردن دیگه به کسی نسبت نمیدم. صاحب جواهر گفته من در مهذب البارع دیدم، در مهذب الاحکام دیدم که لم یخنگ الامین رو ما اگر اینطوری معنا کنیم برزن برسید، لم یخنگ الامین یعنی در حقیقت شارع داره حکم میکنه که هیچ وقت امینی محکوم به خیانت نمیشود. صاحب جواهر میگه لم یخنگ الامین یعنی هیچ وقت امین حکم به خیانتش نمیشه. پس در حقیقت اگر شما یک کسی رو امین شمردید و مال رو در اختیار او گذاشتید، بعد نمیتونید حکم کنید که تو خائنی، تو خیانت کردی، یعنی ودیعه منو تو نابود کردی، از بین بردی یا امتناع از رد میکنی. گفتن اگر لم یخن کل امین رو اینطوری معنا کنیم به معنای حکم شارع به عدم خیانت امین، نه امینم ممکنه فی الواقع خیانت بکنه، یعنی در این که امین فی الواقع امین یعنی اونی که من او رو امین شمردم بر مسئله، یعنی امانت بهش دادم، نه امین واقعی. اونی که من امین شمردم ممکنه فی الواقع خیانت کنه، ولی شارع اومده یه حکمی رو مطرح کرده به عنوان این که من به عنوان شارع دارم حکم میکنم تعبدن که امین محکوم به خیانت نمیشه. پس لم یخن کل امین رو اگر اینطوری معنا بکنیم، بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که شما به هر کس امانت دادید دیگه نمیتونید او رو محکوم به خیانت بکنید. ولکن اعتمنت الخائن یعنی اگر فی الواقع اون امین خیانت کرده تو رو باید ملامت بکنن، یعنی شما هیچ وقت نمیتونی اونی که امین شمردی حکم به خیانتش بکنی. در مثل این موارد اگر فی الواقع هم خیانتی رخ داده باشه، در حقیقت خودت باید ملامت بشی که اعتمنت الخائن، یعنی اونی که فی الواقع خائن بوده تو امین شمردی. و الا لم یخن کل امین، چون چند تا از کتب فقهی اومده بودن گفته بودن بنابر این که این گونه تفسیر بکنیم، پس شارع گفته هر کس را که شما امین شمردید محکوم به عدم خیانت است، دیگه نمیتونیم حکم کنیم که او خائن است. خب الان شما این آقا را امین شمردید، خب دیگه نمیتونیم حکم به خیانت بکنیم. پس بنابر این که لم یخن کل امین این چنین باشه، دیگه حکم به خیانت نمیشه. که اینم روایت بعدی. روایت بعدی بفهم، ما در فقه الحدیث اینو تصدیق نکردیم لم یخن کل امین ولکن اعتمنت الخائن، ما گفتیم از این حکم در نمیاد، یه بحث اخلاقی اگه یادتون باشه. ولی آقایان میفهمن لم یخن کل امین رو اگر بگیم که این چنینه، ما اینو نفهمیدیم، تصدیق نمی کنیم. نه
خیانت کرده، اما امین نیست، بلکه محتمل است که
بله این همین بود که ما در فقه الحدیث گفتیم، بودیم لم یخون کل امین، یعنی تو به آدم امینی امانت ندادی، یعنی تو نبوده که یه آدم امینی به تو خیانت کرده باشه، تو به یه آدم خائنی امانت دادی. روایت بعدی که دلالت میکنه بر تقدیم قول ودعی، روایت نوح همین بابه، مسعدت ابن صدقه قال لیس لک ان تأتمن من خانک ولا تتهم من ائتمنت. حضرت فرمودن که اگر کسی به تو امانت داد، تو حق نداری که او رو به او خیانت کنی و همچنین حق نداری اونی که امین شمردی متهمش کنی. این ولا تتهم من ائتمنت یعنی چی؟ یعنی قول امین مقدمه. پس لا تتهم من ائتمنت، اگر کسی که بهش امانت دادی ادعایی رو کرد، در حقیقت حرف اوست و قول او قول مقدمه و باید حرف او پذیرفته بشه. خب اینم دلالت بر این میکنه که قول ودعی مقدمه و حضرت میگن لیس لک، حق نداری متهم کنی کسی رو که امین شمردی. متهم کنی یعنی اگر او گفت باید تصدیقش کنی، اتهام در برابر تصدیق است. خب متهم نکنیم یعنی چیکار کنیم؟ یعنی تصدیق کنید. او رو نباید در قولش غیر صادق بدانی، متهم کردن یعنی غیر صادق دانستن. پس باید چیکار کنم؟ باید تصدیق کنم. پس باید هر کس رو من امین شمردم قول او رو تصدیق کنم. خب این روایت نهم. روایت دهم هم همینو داره، ان مسعدت ابن زیاد ان جعفر ابن محمد ان ابی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آله لیس لک ان تتهم من قد ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته. حق نداری اونی که تو امین شماردی متهمش کنی. عرض کردم اتهام در برابر تصدیق است، حق نداری متهم کنی یعنی وظیفه تو تصدیق است. پس اگر او ادعایی کرد باید ادعای او رو تصدیق کنی، بگی شما راست میگی، حرف تو درسته. خب این روایات دلالت بر چی کرد؟ دلالت بر این کرد که اگر ودعی ادعا کرد که من مالی که دست من دادی تلف شده، ما باید به این راست میگی، دیگه حرف او پذیرفته شده است. علاوه بر این روایاتی که مطرح کردم، دو دلیل دیگه بر مسئله وجود داره. البته میشه گفت سه دلیل، حالا من دو دلیل رو میگم، چون دلیل سوم همون چیزیست که تقریبا بازم مستفاد از این ادله است. دلیل دومی که مطرح شده، ما علی المحسنین من سبیله. ما علی المحسنین من سبیل دلالت میکنه که هر کسی نقشش نقش احسان بود، به هر حال شما بر او حقی ندارید و فرض اینه که ودعی محسن است. چرا محسنه؟ چون او داره داوطلبانه و بدون گرفتن اجر و اجرت اموال شما رو حفاظت میکنه. خب این یکی از مصادیق احسانه دیگه. قرآن میفهمد ما علی المحسنین من سبیل، اگر شما حق دارید که اون رو خلاصه به دادگاه بکشونید و ازش غرامت بگیرید، یعنی شما سبیل بر محسن دارید، در حالی که آیه قرآن میگه ما علی المحسنین من سبیل و مطمئنن ودعی محسن است. چرا؟ چون داره داوطلبانه اموال شما رو حفظ میکنه. پس یکی از ادله دیگه که قول ودعی مقدمه، عبارت است از ما علی المحسنین من سبیل و شما هیچ سبیلی و هیچ تسلطی بر ودعی که محسن است ندارید و اون حرفش پذیرفته شده است. حالا من به بیانه الان میرسم. پس قاعده اینه که ما علی المحسنین من سبیل. اگه یادتون باشه، ما در ارتباط با این که محسن کیه قبلا این مسئله رو مطرح کردیم که آیا اگر کسی اجرت بگیره و کاری انجام بده از عنوان محسن خارج میشه یا نه. قبلا گفتیم که خب استدلال‌هایی که فقها کردن بر این دلالت داشت که صرف اجرت گرفتن سبب نمیشه که ما محسن نباشیم، ولی قدر متیقن اونجاییست که ما داریم داوطلبانه این کار رو میکنیم که اونجا دیگه قطعا ما محسنیم. این یه دلیل. دلیل بعدی عبارت است از اون چیزی که در بحث مضاربه اومده. میگن مضارب عامل در بحث مضاربه حرفش پذیرفته است. اگر بگه یه چیزی تلف شد و از بین رفت، نقصی به سرمایه وارد شد، میگن حرفش پذیرفته است. اون چیزی که آقایون در بحث مضارب مطرح کردن، میگن به طریق اولا در بحث ودیعه اون جاری خواهد شد. نکنید اولا بحث مضاربه و بحث ودیعه یه جهت مشترک داره و اون اینه که در هر دو اون مال امانت دست طرف مقابله، الا اینکه مضارب خودش منتفع از عملیات مضاربه است، اما ودیعی منتفع از ودیعه نیست. این که میگیم به طریق اولا مضاربی که خودش انتفاع میبره، با این وجود گفتن که حرفش پذیرفته است چون امین اموال شماست. خب اگر اونجا گفتن پذیرفته است، اینجا به طریق اولا پذیرفته است. که اون گفته ای که آقایون گفتن از بعضی روایات بود که قبلا خوندیم که استفاده میشد که قول مضارب در اون قصه پذیرفته شده است. خب اگر اون چنین باشه در ودیعه هم ودیعه خب به طریق اولا پذیرفته است، چون اون انتفاعی داره، ولی این که هیچ انتفاعی نداره، صرفا داوطلبانه امین شما بر اموال او داره اموال شما رو نگه میداره. این دو استدلال. یه استدلال سومی که گفتم باز به این روایات برمیگرده مطرح شده و اونی که کلن قول امین پذیرفته است، که این دیگه در حقیقت مستفاد از این روایاته که در حقیقت قول امین پذیرفته است. این یه قاعده است. البته بعضی میگن این رو ما از همه ابوابی که در حقیقت نقش طرف مقابل امانت داریه استیاد کردیم، مثل مضاربه، مثل ودیعه، مثل آریه و مواردی از این دست، که به این ادله در حقیقت قول ودیعی در اینجا پذیرفته است. خب نکنید تا اینجا ادعایی که فقها ما کردن یه ابهام کلی داشت، و اون ابهام چی بود؟ اون ابهام این بود که یه مالکی اومده و ادعا میکنه که این مال من نزد ودعی است، ودعی میگه نه مال تو تلف شد، از بین رفت و چیزی نموند. در اینجا آن فهمن قول ودعی مقدمه. قول ودعی مقدمه. عرض کردیم قدر متیقنش اینه که اگر مالک بینه ای نداشته باشه در حقیقت، خب قول ودعی مقدمه و دیگه فصل خصومت میشه، قاضی به نفع ودعی حکم میده. حالا اگر همینجا مالک بینه اقامه کنه، بازم قول ودعی مقدمه یا قول ودعی مقدم نیست؟ یعنی اینی که آقایون گفتن، خب بله در فرضی که مالک بینه نداشته باشه قول ودعی مقدمه. یه جوری دیگه من اگه بخوام بگم، ما همیشه در تنازع بین دو طرف اولین کاری که میکنیم، اول کار اینه که مدعی و منکر رو تشخیص بدیم. هر کس مدعیه میگیم برو دلیل اقامه کن، برو بیانه بیار. هر کس که منکره، خب اگر او دلیل اقامه نکرد که حرف منکر در حقیقت پذیرفته است، اگر او بیانه اقامه کرد، حالا منکر اگه بخواد حرف او رو رد بکنه باید قسم بخوره، اگه قسم خورد باز حرف او رد میشه. این که میگن قول در حقیقت ودعی مقدمه، یعنی او باید اقامه بیانه کنه، مالک باید اقامه بیانه کنه. اگه منظور اینه، یعنی بدون اقامه بیانه از سوی مالک حرف ودعی پذیرفته است. ولی ممکنه که از بعضی از کلمات که الان مستند و چه خدمتون عرض میکنم اینه که نه، اصلا اینجا تنازع تمومه، تمومه، یعنی اون نمیان برو دنبال اقامه، اصلا حرفی حرفیست که قاضی باید حکم کنه. حتی اگر مالک هم بیانه بیاره که نه این در ید او هست، تلف نشده، ما میدونیم که این طلا جواهری که دادیم تو منزلشه، کجا هست، همه اینا رو هم میدونیم، ولی میگن نه قول ودعی مقدمه. نکنید این مسئله یه مقداری در کلمات فقها بعضیا به همین صورت کلی مطرح شده و خلاصه روشن نشده. عده‌ای تصریح کردن گفتن این که میگیم قول ودعی مقدمه، یعنی مالک باید اقامه بیانه کنه، و الا اگر بیانه او اقامه کرد که معنا نداره قول ودعی مقدم باشه. یعنی او اگر دلیل آورد و شاهد آورد که نه این ودیعه موجود نزد این آقای ودعی و در ید اوست و در اختیار اوست و تلف نشده، دیگه اینجا معنا نداره که ما بگیم این که حضرت فرمودن تو حق نداری متهم کنی. در اونجایی که به علم و یقین و بیانه گفتن ادله اثبات دعوا به وسیله بیانه، در حقیقت مفسر حاکم مقدم هرچی که اسمشو بذارید بر این ادله است. پس مقدم بودن قول ودعی به این معناست: یک، مالک باید اقامه بیانه کنه. دو، اگه مالک اقامه بیانه نکرد به قول ودعی باید عمل کنیم. اگر مالک اقامه بیانه کرد و ودعی بر علیه او قسم ایراد کرد، باز بیانه او باطل میشه، ابطال میشه. خلاصه گفتن منظور از تقدیم قول ودعی یعنی این، و الا در غیر این صورت. اما بعضی از آقایان گفتن نه، اصلا ودعی قولش مقدمه و نیاز به سوگند خوردن هم نداره. این که ولا یمین علیه، یعنی حتی نیاز نداره سوگند بخوره، یعنی اگر او بگه دیگه باید همون حکمی که او بگه عمل کنیم، و اینطوری نیست که ما بگیم نه تو برو شاهد بیار، اگر او رفت بیانه آورد بعد باز بگیم تو قسم بخور. و ادله‌ای که بر ولایمین علیه دلالت میکرد دیگه اون مرسله رو خوندم، حضرت فرمودن که ان الصادق اذا کان غیر ثقه هل یقبل قول و قال نعم ولایمین علیه، روایاتی که بر این دلالت میکرد که نیاز به قسم خوردن نداره. لا یمین علیه اذا کان ثقه غیر مرتاب، خب پس لا یمین علیه یعنی چی؟ اصلا نکنید فرض اینه که اگر مودع بیانه بیاره و باز هم این آقای ودعی بگه که نه تلف شده است، خب این برای رد حرف او باید قسم بخوره دیگه. حضرت میفهمه ولا یمین علیه، میپذیریم علی رغم که او بیانه آورده، معنا نمیده دیگه. اگه او بیانه اقامه نمی کرد بدون قسم حرفشو می پذیریم، او رفته اقامه بیانه کرده. خب الان این ودعی میگه نه تلف شده، بگیم حرف مالک درسته چون اقامه بیانه کرده، یه می تونه از خودش دفاع کنه به قسم خوردن.
یعنی که همیشه برای رد بیانه نیست، برای اثبات مدعا هم.
بله،
این آقا حقیقتا مدعیه ولی ازش باید برای اثبات مدعا شده پذیریم، حتی
حالا عرض میکنم. خب حالا اگر این آقا رفت بیانه آورد، قول این آقا مقدمه، ولو این که ودعی حاضر به قسم خوردنه، ودعی میگه من حاضرم به قرآن قسم بخورم که این تلف شده، اونم میگه من دوتا شاهد دارم که میگن تلف نشده، اینجا باید چه کار کنیم؟ من اول خدمتتون عرض کنم ما در اینجا سه تا نظر داریم میان فقهای خودمون. یک نظر عبارت است از این که اگر او ادعای بیانه کرد، ودعی به خاطری که بیانه او رو دفع بکنه و حرف خودش رو اثبات بکنه باید قسم بخوره، که صاحب جواهر نظرش اینه. یک نظریه میان فقهای ما اینه که اگر ادعای بیانه کرد، یک نظر عبارت است از این که ودعی نیاز نیست قسم بخوره الا در فرضی که متهم باشه، غیر ثقه باشه. ودعی فقط در فرضی نیاز به قسم داره که غیر ثقه باشه، که حرف اینها در ارتباط با ودعی حتی بدون اقامه بیانه است. یعنی ودعی میگه تلف شده، میگه خب قسم بخور که تلف شده، اگر ثقه است که نیاز به قسم نداره، ولی اگه غیر ثقه است باید قسم بخوره تلف شده، در اون صورت پذیرفته میشه. یک نظر که شیخ صدوق و خود شیخ در نهایه و ابن حمزه است، میگن مطلقاً چه صیغه چه غیر صیغه باشه وظیفه ودعی قسم خوردن نیست. درسته؟ پس یک نظر مطلقاً قسم خوردن نیست، یک نظر اینه که در برابر بیانه او نیاز به قسم داره، یه نظر هم اینه که اگر متهم باشه نیاز به قسم داره، اگر غیر متهم باشه. در فرض قسم خوردن یا در فرض قسم نخوردن؟ آره دیگه، با قسم خوردن.
قول چهارم نمود که با بیانه قول مدعی
نشه اگر قسم بخوره؟ نه، مگر اینکه قسم نخوره، یعنی امتناع از یمین کنه، بگه نه قسم نمیخوره. اگه قسم نخوره بله قول مالک پذیرفته میشه. اگه قسم اگر او بیانه اقامه کرد و ودعی حاضر به سوگند نشد، قول مالک مقدمه. قول ودعی مقدمه، کلن قول ودعی مقدمه. البته کلام اونا اطلاق داره، ولی این چنین فهمیده شده که حتی در فرضی که اون مالک اقامه بیانه بکنه، قول ودعی مقدمه. خب من به خاطری که ببینیم از روایات چی استفاده میشه، یه بار دیگه صورت مسئله رو مطرح کنیم. عرض کردیم که قول ودعی مقدمه، از ادله این استفاده میشه. اما مقدمه یعنی چی؟ یعنی به هر حال اگر ودعی ادعا کرد که این مال تلف شده است، اگر ودعی ادعا کرد این مال تلف شده است، او رو باید تصدیق کرد. مثل نظریه صدوق و شیخ و ابن حمزه، میگن تصدیق قول ودعی یعنی همین که نیاز نیست تو قسم بخوری. اگه تو قرار قسم بخوری، یعنی توی ودعی باید قسم بخوری که تصدیق نداره. پس هر وقت میگن تصدیق کنید، لا تتهم، متهمش نکن، یعنی اگر او گفت باید بپذیری. پس شارع حکم کرده به پذیرش قول ودعی بدون نیاز به یمین و سوگند. در اون مرسله بود که حتی اگه غیر صیغه باشه، اینکه حضرت میفهمن یقبل قوله یعنی چی؟ یقبل قوله یعنی دادگاه باید قول او رو بپذیره دیگه. اصلا اون نه نیاز داره برای گفتار خودش، برای اثبات گفتار خودش به اقامه بیانه، و نه اثباتش نیاز به سوگند داره. حضرت میگن یقبل قوله. در اون این روایت گفتن یقبل قوله، در این روایت فرمودن لیس لک ان تتهم من قد اتمنته، تو حق نداری اونی که امین شمردی رو متهم کنی، یعنی باید تصدیق کنی. پس شرع در حقیقت حکم به لزوم تصدیق قول ودعی کرده. خب این که شما بگید قسم لازمه، این منافات داره با تصدیق. شما اگه تصدیق میکنید که دیگه لازم نیست قسم بخوره، قسم اونجاییست که شما تصدیق نمیکنید. ما هر وقت به خودی و خود قول کسی رو نتونستیم تصدیق کنیم، برای تصدیقش یا نیاز به اقامه بیانه داره یا نیاز به سوگند خوردن داره. وقتی که روایات داره میگه که تصدیقش کن، خب اون روایت هم اصلا تصریح داشت ولا یمین علیه، که اصلا قسم خوردن نداره، سوگند نداره. درسته؟ پس اصلا روایات به ما میگن تو باید تصدیق کنی. تصدیق کنی یعنی حتی اگر مالک بیانه هم اقامه کنه، حرف او رو باید بپذیرید، حرف او باید تصدیق بشه. خب بعضی از آقایون از همین عموم و اطلاق این روایات استفاده کردن که قول ودعی مقدمه بدون نیازمندی به سوگند و حتی در فرض اقامه بیانه. خب تنازع چجوری حل میشه؟ تنازع اینه که قاضی میگه که شرع به من گفته من باید قول ودعی رو مقدم کنم، اینطوری فصل خصومت میکنه، چون شارع گفته لیس لکت، همچه حقی برای تو وجود نداره، تو به عنوان مالک این حق رو نداری که او رو متهم کنی، یعنی تو موظفه به تصدیقی دیگه، راه دیگه ای جز تصدیق من برای تو نگذاشتم، چون راه دیگه ای به جز تصدیق نگذاشتم، قاضی هم به نفع ودعی حکم میکنه و اینطوری رفع خصومت میکنه. خب پس یه نظر همینه که از فرمایش صدوق و شیخ و اینها استفاده میشه که اون ولا یمین علی هم تصدیق این نکته است و تایید این مسئله است. اما یه نظر اینه که ادله ای که میگه با بینه ادعا اثبات میشه مقدمه بر این قضیه است، یعنی این که شما باید تصدیق کنید لولا دلیلی که بتونه اینو اثبات کنه. مثلا شما به طور مثال اگر با علم اومدید اثبات کردید، یعنی شما اومدید همون مال خودتون رو که علامت و نشونم داشت اومدید تو ید این تو ملک ای به ما به من قاضی نشون دادید، بده آقای قاضی نگاه کن این همین ماشین منه، پلاکشو نگاه کن، سند منم نگاه کن، ماشین منه دیگه. دیگه اینجا معنا نداره که شارع بگه که بازم قول ودعی مقدمه. من دارم مثال میزنم، اگر شما با علم و یقین اثبات کردید به قاضی که این مال منه در دست ودعیه، بازم لیس لک ان تتهم من قد اعتمنت، میتونه بگه که نه تو باید تصدیق کنی. تصدیق در موارد غیر علمه. خب اگه علم باشه به این مسئله دیگه تصدیق معنا نداره. خب حالا شارع میگه بیانه جای علم میشینه دیگه، میگه اگر بیانه اقامه شد کاری میکنه بیانه که علم میکنه، اماره است دیگه، میگه کاری میکنه که علم میکنه. خب وقتی من علم دارم ولو علم تعبدی به این که این مال مال منه، دیگه قاضی نمیتونه به نفع و حکم بکنه. پس بله قول ودعی مقدمه و نیاز به سوگن نداره الا در مواردی که مالک بتونه بیانه اقامه کنه، که این فرمایش صاحب جواهره. ایشون میگه اگر مالک بتونه بیانه اقامه کنه دیگه قول ودعی مقدم نیست. خب اینجا سوال میشه او بیانه اقامه کرد، چون علم وجدانی که نیست، علم تعبدیه. دو نفر اومدن شهادت دادن که بله ما میدونیم یا دیدیم یا الان با خبریم که در ید این آیه ودعی ملک این مالک هست. حالا بعد از اقامه بیانه جا داره که قاضی از ودعی بخواد که تو سوگند بخور یا نه، و اصلا سوگند او مؤثر یا مؤثر نیست. ایشون میفهمن که خب دیگه همون احکام بحث قضا اینجا جاری میشه دیگه، یعنی لولا وجود بیانه حرف ودعی مقدم ما تصدیق میکنیم، ولی اگر بیانه ای در مسئله بود در حقیقت اون بیانه اثبات دعوا میکنه، الا اینکه باز خود این آقای ودعی بیاد قسم بخوره و بگه نه همچی چیزی نیست، دیگه همون مباحث قضا در اینجا قابل تطبیق. پس خب عرض کردیم که ناکنید این کبرا مسلمه که شارع در موارد شک میتواند بگه قول ودعی قول مسلمه، یعنی در موارد علم وجدانی نمیتونه بگه. اگر امارات تنزیل باشه منزله علم، یعنی همین کاری میکنه که علم میکنه. اگه در مورد علم دیگه لیس لک ان تتهم معنی نداره، در علم تنزیلی هم معنی نداره. قابل چی هست؟ قابل تخصیص. خب نه، لسان امارات لسان تنزیله، چون لسان تنزیله برای تخصیص یه دلیل روشنی میخواد. نه این دلیل کافی نیست، یعنی باید یه لسانی باشه که اگه علم تعبدی هم بود بازم تو این کارو نکن، و الا نفس این که شارع بیاد بگه این در حکم علم است، تنزیل کردم بیانه رو منزله علم، یعنی همون نقشی که علم داره بیانه هم داره. چجوری در فرض علم وجدانی تو نمیتونی این کارو بکنی؟ در فرض علم تعبدی هم نمیتونی.
جدا از یافتن اطلاع، مثلا یک بلد قلوب تو بحث قضا، چون مکرر بزن داشتیم. این منظور همین نبود که قبل بیانه؟ مثلا اصطلاحا میگن وقتی تنازع و اعترافان در حاکم شد، قول این مقدم است. مقدمه یعنی اول باید به
خب همینو من اول توضیح دادم، گفتم یقبل و قولو یعنی این که ما، یعنی من قاضی اول باید ببینم کی باید بره اقامه دلیل بکنه. یقبل قولو یعنی این آقا قولش قاعده اینه که پذیرفته است الا دلیلی برخلافش اقامه بشه. گفتم تو چی میفهمم؟ ولا یمین علیه یعنی ممکنه که این آقا تنها با سوگند بتونه اثبات کنه، یعنی قول آقای ودعی پذیرفته است فقط با سوگند، نیاز به اقام بیانه نداره. شارح میگه که چون الان ودعی در مثال ما خودش مدعیه دیگه، اون داره یه ادعا میکنه، چون او اصل این که یه مالی در اختیارش قرار گرفته رو اعتراف میکنه، قبول میکنه، ولی داره ادعا میکنه که مالی که در اختیار من بوده تلف شده. خب البینه تو علی المدعی، تو مدعی. شارح میگه این مدعی نیاز به بینه نداره، این مدعی با یمین حرفش ثابت میشه. حالا در این روایت میگه این مدعی بدون یمین هم حرفش ثابت میشه. یعنی اگر مالک میگه، به مالک میگن تو چه دلیلی داری که مالت هنوز تلف نشده؟ میگه من دلیلی ندارم، ولی فکر نمی کنم تلف شده باشه. چون تلف شدن مثلا فرض میکنیم آن بعضی ها اومدن گفتن که خب این تلف به سبب خفیه، به سبب جلیه، اگر این خونش آتیش گرفته خب میتونه بگه پولای تو هم سوخت، سند تو هم سوخت، ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. مثلا میگه سند شما تو خونه ما بوده سوخته، میگه خب خونه تو که آتیش نگرفته، این سند ما چجوری سوخته؟ تو همینو اثبات کن. میگه قولش پذیرفته است، اون گفته سوخته، حالا ممکنه بچه رو برده تو آشپزخونه انداخته رو گاز مثلا سوخته، به هر حال قابل سوختنه. آقایون بعضی اومدن تفصیل دادن سبب خفیه، سبب جلی، قابل تصدیقه، غیر قابل تصدیقه. مثلا میگه دزد اومده خونه ما طلا جواهر شما رو برده، میگه که هیچ کس گزارش نکرده که دزد خونه شما اومده. اگه دزد اومده خب چرا فقط طلا جواهر ما رو ببره؟ چرا پول و طلا جواهر زن و بچه شما رو نبرده؟ مثال میزنم. یعنی ممکنه که تنازع به اسباب مختلف باشه، ولی میگن با همه اینها ودعی قولش مقبوله، چون اون میگه برده دیگه، حالا یه دزدی بوده مثلا رفته، اولین جایی که رفته هم طلا جواهر شما بوده، دیده خرج روزش در اومده، قانه هم بوده، گفته بسه دیگه، ما به بقیه خونه کاری نداریم. آره لیس لکه، آقایان همینو گفتن، اون اصلا حق نداری که تو رو متهم کنی، همینه دیگه، اصلا تو نباید اقامه دعوا کنی، اصلا قاضی از تو نمیخواد، دلیل نباید بخواد. بله منم همونو استدلال کردم، منم همونو به نفع شیخ صدوق گفتم، لیس لکه اصلا تو حق نداری او رو متهم کنی، یعنی لامحاله باید بگی تو راست میگی. ولی این که اسباب عرض کردم، اون میگه چجوری میشه دزد بیاد طلا جواهر شما رو نبره، فقط طلا جواهر من رو ببره؟ چجوری خونه تو آتیش نگرفته ولی سند خونه من که در ید تو بوده و آتیش گرفته؟ اینو من نمیفهمم. میگه با وجوده لیس لکه انت تتهم، تو نمیتونی اونو متهم کنی، لا محاله باید دسته. صاحب جواهر میگن خب ما ادله‌ای که میگه بیان اثبات دعوا میکنه مقدمه بر ایناست. نه میگه لیس لکه انت تتهم یعنی باید تصدیق کنی، ولی باید تصدیق کنی در فرضی که بیانه نباشه، ولا ادله بیانه که مقدمه بر اینه. حالا من دلیل بیانه رو باید میخوندم که نرسیدیم، که ببینیم این تقدمی که صاحب جواهر میگه داره یا نداره. اللهم صل